الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد
و آله الطاهرین الطیبین، سیما بقیت الله العظیم جل فرجه و شریف. همونطوری که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، ما بحث مبادی تصدیقی علم و اصول رو با مبادی مشترک آغاز میکنیم. در بحث مبادی مشترک، اولین بحثی که مطرح کردیم بحث ثبات و تغییر بود در دین، و اشاره کردیم که این بحث چه تأثیری در مباحث فقهی و اصولی خواهد داشت. به عنوان مقدمه این بحث، چهار اصطلاح رو در مورد دین توضیح دادیم. یکی اصطلاح دین نفس الامری که گفتیم خداوند تبارک و تعالی که انسان رو خلق کرد، مبدأ و منتهای این موجود رو میدانست و اون مسیری رو که باید از اون مبدأ به اون منتها برسد، اون رو هم خداوند میدانست. اون مسیر در علم الهی ما به اون میگیم دین نفس الامری، که گفتیم مقصود ما از مسیر یعنی مجموعه اعتقادات، رفتارها و منشهایی که یک انسان باید داشته باشه تا به اون نهایت مطلوب برسه. این دین همچنان که قبلا اشاره کردیم واحد هست، دین نفس الامری ثابت و جهان شمول هست، نه مربوط به شرایط خاصه و نه در زمانها و دورهای مختلف تفاوتی در اون پیدا میشه. گفتیم خداوند تبارک و تعالی برای کشف این دین نفس الامری عقل رو در اختیار انسان قرار داد، قدرت این رو داره که برخی از عناصر این دین نفس الامری رو کشف کنه، و در انسان فطرت رو قرار داد که کشش داره به همین حقایق معنوی. در این حال خداوند تبارک و تعالی انبیا علیهم السلام رو فرستاد، و اینها کسانی هستند، انسانهایی هستند که از روزنه دیگری غیر از طرق متعارف انسانی، یعنی از طریق وحی، علم و اطلاع پیدا می کنند به دین نفس الامری. اون چرا که اونها از طریق وحی علم به اون پیدا می کنند و برای بشر عرضه می کنند، ما اسمشو می گذاریم دین مرسل. گفتیم از اونجایی که انبیا خودشون معصومند و طریق دانش اونها به دین نفس الامری یعنی وحی اون هم معصومه، بنابراین دین مرسل مطابق است با دین نفس الامری. البته در دین مرسل تفاوت‌هایی پیدا میشه به دلیلی که قبلا اشاره کردیم و امروز هم بیشتر اون رو تاکید خواهیم کرد. گفتیم اون چه که از دین مرسل یا دین نفس الامری برای انسان کشف میشه، یک انسان خاص، حالا از طریق عقلش یا از طریق اونچه که انبیا علیهم السلام برای او بیان کردن کشف میکنه عناصری از دین رو به نظر خودش، ما به این میگیم دین مکشوف. این دین مکشوف ممکن است مطابق با واقع باشه، ممکنه مطابق با واقع نباشه، چون انسان‌های عادی مصون از خطا نیستند. امکان داره عقلشون یا اونجایی که از نقل استفاده می‌کنن، فهمشون در نقل یا خود نقل مطابق با واقع نباشه، و در نتیجه اونچه که به نهایتاً برای اونها به عنوان دین پذیرفته میشه و اونها به عنوان دین اون رو میپذیرن مطابق با واقع نباشه. در این حال ما به همین مجموعه میگیم دین مکشوف. دین مکشوف امر شخصی است، هر کسی برای خودش دینی رو، عناصری از دین رو کشف شده میداند، برای او یک تلقی از دین پیدا میشه که برای اون شخص این دین مکشوف اوست. بخشی از دین جنبه عمومی پیدا میکنه به صورت یک پدیده اجتماعی و یک نهاد اجتماعی به تعبیر جامعه شناختی در میان، یعنی تبدیل میشه به یک باور عمومی. اون چرا که به صورت یک نهاد اجتماعی و به صورت یک باور عمومی در میاد، ما بهش میگیم دین نهادی. این دین نهادی هم که تحت تأثیر دین مکشوف هست، یعنی اون چی که برای اشخاص کشف شده، البته دقیقا ممکنه مطابق با اون نباشه، بعضی جاها به نظر افراد جزء دین باشه ولی در دین نهادی به عنوان دین پذیرفته نشه، یا به عکس بعضی چیزا در دین نهادی به عنوان دین پذیرفته بشه ولی افرادی باشن که اونها رو به عنوان عنصر دینی قبول نداشته باشن. این دین نهادی هم مثل دین مکشوف غیر معصومه، ممکنه مطابق با واقع باشه، ممکنه مطابق با واقع نباشه. قبلا اشاره کردیم که علت این که ما این اصطلاحات رو توضیح میدیم این است که وقتی ما میگیم دین، معلوم باشه مقصود ما از دین چیست، چون این یه بحثی است در مباحث فلسفه دین و دینشناسی که اصلا دین یعنی چه و تعاریفی که از دین شده در مباحث دینشناسی به قدری متنوعه که برخی از اون تعاریف هر نوع باوری رو، حتی باورهای کاملا مادی مثل مارکسیسم رو هم به عنوان دین تلقی میکنه. مقصود ما از دین یک اصطلاح خاصه، ما مقصودمون اون دامنه گسترده‌ای که دین مثلا در مباحث دینشناسی مطرح میشه نیست. یا وقتی در مباحث جامعه شناختی صحبت از دین هست، اون چه که مورد توجه جامعه شناسان هست دین نهادی است. اونا وقتی از دین صحبت میکنن فقط ناظر به دین نهادی بحث میکنن. البته دین نهادی در اصطلاح اونها اوسع است از دین نهادی در اصطلاح ما، چون ما دین نهادی رو در حوزه ادیان الهی تعریف میکنیم، اونا دین نهادی رو در حوزه همه عقاید و باورها تعریف میکنن. ولی اون چی که اونها مورد نظرشونه دین نهادی است، نه دین مکشوف مورد نظرشونه، نه دین مرسل به اون اصطلاحی که ما میگیم و نه دین در واقع نفس الامری که اصلا اونها معمولا تصوری از این بحث ندارن. بله، این توجه به این اصطلاحات انشاءالله به ما کمک خواهد کرد که از بعضی از مغالطه هایی که احیانا پیش میاد در واقع حفظ بشیم، انشاءالله که ما مشکلاتی رو که برخی پیدا میکنن پیدا نکنیم. بله، حالا ما یه مثال هایی رو تو کتاب مبانی کلامی اجتهاد ذکر کردیم. مثلا گفتیم به عنوان یک احتمال که مثلا وقتی خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماید ان الدین عند الله الاسلام، حالا این تفسیرهای مختلفی شده، یکی از تفسیرهاش همین میتونه باشه که ما گفتیم که مقصود از این دین در اینجا دین مرسل نیست، دین نفس الامری است، یعنی اون دینی که در واقع نزد خداست، عند الله هست، در لوح محفوظ الهی، در سبع ربوبی، در مرتبه علم الهی به تعابیر مختلف وجود داره، اون همون اسلامه که حالا بعد توضیح میدیم که دین خاتم در واقع تجلی تمام عیار همون دین نفس الامری است. بنابراین احتمال داره در این تعبیر قرآنی مقصود از دین عند الله این همون دین نفس الامری، که حالا خیلی از مفسرین به این معنا نگفتن، اونا مفاهیم دیگری از این عبارت برداشت کردن. وقتی ما از ادیان پیامبران صحبت میکنیم، مثلا میگیم دین حضرت ابراهیم، دین موسی، دین عیسی، دین اسلام، این تعابیر رو وقتی به کار میبریم نظرمون به دین مرسله، یعنی اون دینی که ابراهیم علیه السلام برای بشر به ارمغان آورد، یا موسی یا عیسی علیه السلام یا نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. و وقتی دین اشخاص رو مطرح میکنیم، مثلا میگیم صدرالمتعلهین نظرش در مورد دین اینه، دین از نظر صدرالمتعلهین اینه، یا مثلا اون تعبیری که راجع به ابوذر و سلمان نقل شده است در روایات، اون تلقی که ابوذر از دین داره و اون تلقی که سلمان از دین داره، که مثلا حالا اون تعبیری که نقل شده که اگر ابوذر میدانست اون چرا که در دل سلمان هست سلمان رو میکش یا تکفیر میکرد، این ناظر به دین مکشوفه، دینیست که تلقی است که ابوذر داره و تلقی که سلمان داره و این تلقی ها ممکنه خیلی با هم دیگه فاصله داشته باشه. بله یعنی شناخت خدا جز دین نیست؟ نه جز دین نیست، اب نداره، اینم دین شماست، دین بنده این است. حالا اب نداره، اب نداره، ما بحث نداریم، ولی به نظر من هر اون چی که در حوزه مفاهیم دینی یک شخص میفهمه من بهش میگم دین اون شخص. فهم یک شخص از خدا رکن اصلی دین اوست. دین من و شما با علی ابن ابی طالب فرقش همینه که تصوری که ما از توحید داریم صرفا الفاظه، که خدا یکیست، مثل این که مثلا یه دونه فنجان اینجا هست، ما خدا رو در این حد یکی بودنش میفهمی. اون چیزی که علی ابن ابی طالب علیه السلام میفهمه خیلی متفاوته با اینه. اون دین کجا، این دین کجا، یعنی تلقی که از اون دین وجود داره. بله اینا مراتب مختلف یک حقیقت میتونه باشه، درسته، ولی تفاوت این مراتب از زمین تا آسمانه. خب بار ما کسی ادعا کرده که علما معصومه؟ میدونم، مگه کسی ادعا کرده علما معصومه؟ خب از باب این که معصومه؟ از باب این که اونا متخصصه. چرا نمیشه؟ خب بله بله، خب معصوم نیستن، کسی ادعا کرده معصومن؟ مگه کسی گفته ما مراجعه میکنیم به شیخ انصاری، شیخ انصاری جز معصومینه؟ کسی مگر گفته تقلید از یک مرجع شرطش عصمت مرجعه؟ کسی تا حالا هم چه حرفی زده؟
مردم از دین برمیگرد به فهم علما متخصصین از دین، اون هم فهم درستی شاید نباشه.
بله شاید نباشه،
دین مردم ساخته شده یه فهم.
بله ممکنه علما، من کسی از علما گفته که من اشتباه نمی کنم هیچ به هیچ وجه، همچین ادعایی کسی داره؟ چون متخصصن دیگه، متخصصن، مراجعه به متخصص معذورن مردم. عالمم، چون اگر به ضوابط مراجعه کرده در فهم دین اگر هم اشتباه بکنه معذوره، همین مقدار، بیشتر از این که نیست. کسی که ادعای عصمت نداره در علما. بله خب این شبه عوامیه، جدیه، ولی عوامیه. ببینید ولو علما مطرح کرده باشن شبه عوامیه. کسی مگه در طول تاریخ گفته بود که علما چون معصومند بهشون مراجعه میکنیم؟ خب
تو میگه شما تو سفر
علما جون هنوز میگه مثلا من دانشجو بفرض هنوز تشریف هم بین دست و مرجع، خب چجوری میخواد مفاهیم بلند مثلا چه فرقی داره؟ آقا خیلی ساده است، ببینید این جوابش، نه ببینید، حالا البته این از بحث ما خارجه. ببینید ما این بحثو یادم نیست به یک مناسبتی اخیراً تو بحث فقه بود، نه بود راجع به تقلید صحبت کردن، غیر بله یه بحثی. ببینید من یک چندی پیش، البته موضوع بحث ما نبود تقلید، به یک مناسبتی من صحبت کردم چون که متاسفانه شبهات در مورد تقلید زیاد شده، بعضی ها یه حرفایی میزنن بعد خب حالا چون ادا اطفار علمی در میارن، مثلا تصوری میشود که این حرفا خیلی هم علمیه، مثلا همین بحث که الان فرمودن، خب من میدونم این حرف از کجاست و چه کسانی گفتند و اینا. اینا میان میگن که آقا علما که معصوم نیستن، چون معصوم نیستن پس اونها خطا میکنن، چون خطا میکنن پس کلام اونها مقدس نیست. مثل این که مثلا در طول این تاریخ هزار و اندی ساله کسی میگفته علما معصومن، از این باب ما بهشون مراجعه میکنیم که آقا سر از زیر لحاف در آورده میگه نه خیر معصوم نیستن. خود علما از اول هم داد و فریاد زدن که آقا ما معصوم نیستیم، هیچ کدوم از این علما ادعای عصمت نکردن. حتی اونهایشون که احیانا به مراتبی از عصمت رسیده بودن هیچ جا ادعای عصمت نکردن، با اینکه بعضیشون به مراتبی از عصمت هم رسیده بودن. چون اصلا از نظر اونها عصمت موضوعیتی در این مسئله نداشته. همه اون علما قبول داشتن و دارن که شرط تقلید عصمت نیست. علت اینکه ما مراجعه میکنیم به یک شخص به عنوان فقیه این نیست که او معصومه. علتش یک نکته کاملا ساده عقلاییه که خود قرآن هم انسانها رو ارجاع داده به همین نکته عقلایی، با اون اینه که اگر شما یه چیزی رو بلد نیستید و اون نیاز به تخصص داره به کسی که متخصص است و بلد است مراجعه کنید. آیه سوال فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ناظر به همین نکته عقلاییه که عقلا شما وقتی یه چیزی رو نمیدونید از کسی که بلده برید بپرسید. این یک شیوه و سنت عقلاییست در همه امور، اصلا ربطی به دین به صورت خاص نداره. شما وقتی پزشک نیستید مریض میشید میرید مراجعه میکنید به پزشک، مگه شما پزشکان رو معصوم میدونید؟ معصوم نمیدونید، ممکنه خطا کنه. و چرا خودتون رو درمان نمیکنید مثل ما ایرانی ها که هممون دکتریم؟ چرا خودتون رو درمان نمیکنید؟ میگید حالا ما میکنیم. حالا اون دیگه خطاب در اینجا تخصصا بعضی از ما خارجی، ولی اون کسی که عاقل است خودشو درمان نمیکنه. وقتی تخصصشو نداره مراجعه میکنه به متخصص. چرا؟ به همین دلیل، به نکته عقلایی این دین نیاز نداره، این که لازم نداره قرآن بگه، هر عاقلی اینو میدونه که وقتی یه چیزی رو بلد نیست باید بره از کسی که بلده بپرسه. وقتی میخواد یه خونه بسازه نیاز داره به مهندس، مراجعه میکنه به مهندس. برای چی به مهندس مراجعه میکنه؟ مهندس معصومه، اشتباه نمیکنه در محاسباتش؟ نه، کسی هم چه ادعایی نداره که. پس چرا من به مهندس مراجعه میکنم؟ منم که معصوم نیستم، اونم که معصوم نیست، خب خودم میشینم محاسبات انجام میدم. جوابش خیلی ساده است، آقا تو تخصصش رو نداری. اون دانشجویی که اینو میپرسه شما بهش بفرمایید که آقا مگر مردم به شما مهندسا و پزشکا مراجعه میکنن شما معصومی؟ مگر شماها تو همه مسائل با هم اتفاق نظر دارید؟ مگر الان تو پزشکی، بنده که خب پزشک بیمار حرفه‌ای ام دیگه، همیشه به این دکترها میگم من که بیمار آماتور نیستم که تازه امروز مریض شده باشم. بنده 50 سالمه، از 14 15 سالگی تا حالا یک سره مریض بودم به انواع مختلف، دائما با این دکترا سر و کار داشتم. خب این دکترا واقعا نظرشون یکیه؟ الان چند وقت، البته هر از چند گاهی یک داستان جدید دارن سر بنده بحث میکنن. اون آقا مثلا پروفسور تمام این رشته است، صاحب نام در کشور، یه آزمایش ساده رو دیده. آزمایش البته ساده نبوده، بنده پدرم در آمده تا اون آزمایش انجام شده، ولی اون چهار برگه‌ای که اون میبینه ساده است، چهار برگ اون رو دیده میگه که خب چیزی نبود. من میگم که آها فلان چیزش مثل این که، البته بنده تخصص ندارم، یه چیزی بود. میگه خب اون به خاطر اینه که آزمایشگر موقعی که شما مثلا ایستاده بودی نمونه رو گرفته یا نشسته بودی. گفتم آقا این نمونه ها همه نشسته از من گرفته شده، نمونه خون. پس اگه اینطوری باشه مثل اینکه شما مشکلی دارید. اون آقا که پروفسور استاد تمامه، یعنی واقعا اگر شما، یعنی مردم بدانند که پزشکان ما به چه شکلی درمان میکنن، میبینن که واقعا معجزه الهی است که مردم هنوز زندن. خلاصه چون واقعا پر خطا، یعنی کثیر الخطا، به خاطر اینکه حالا به دلایل مختلف، مشغله زیاد، هر چیزی، دقت هایی که باید بشه نمیشه. خب حالا این باعث میشه من به پزشک مراجعه نکنم. چرا؟ من باز به پزشک مراجعه، من بالاخره اون متخصصه، 30 سال رفته درس خونده، ببینه این قلب که تلپ تلپ میزنه چجوری میزنه. خب بنده هم میدونم یه چیزی اینجا هست تلپ تلپ میزنه، خون را میفته، ولی فهم من از این داستان تا فهم اون، زمین تا آسمون فرق داره. ممکنه حالا الان یه جایی رو اون مثلا یه لحظه ای دقت نکنه، ولی باز اون متخصصه. حالا ما متاسفانه تو حوزه های دیگه میفهمیم معنای تخصص رو، به دین که میرسیم که دیگه هیچی. البته حالا تو حوزه های دیگه هم معمولا اظهار نظر میکنیم، این روحیه ماست، یعنی روحیه ایرانی هاست. میگن آخوندا تو همه چیز اظهار نظر میکنن، این ربطی به آخوندا نداره آقا جون، این مربوط به روحیه ایرانیه. من بارها عرض کردم شما برید بقالی بگو آقا یه 2 کیلو مثلا قند بده، بعد مثلا یه کمی اینجا سن بگیر اونجا تو بگیر، بقال بهت میگه آج آقا چته مثلا دلم درد میاد، ها فلان چیز بخور خوبه، فلان چیز نخور ضرر داره، بعد بگو که آره مثلا اینکه قیمت طلا رفته بالا، یک دفعه کارشناس بازار طلا و عرض میشه شروع میکنه اظهار نظر، بله آقا اینا کیک بالا برده کیک پایین آورده. بعد تو لیبی ظاهرا یه عده می آها میره سیاست خارجه قذافی چه، تو همه ابعاد الحمدلله ایرانی ها صاحب نظرن و محکم هم نظر میدن. یعنی مثلا یه بقال که نظر میده راجع به سیاست خارجی، اصلا احتمال نمیده که ممکنه یک بنده خدایی مثلا 40 سال درس خونده تو اون زمینه یک کلمه بیشتر از این بلد باشه. حتی چیزایی رو که ندیدن هم الحمدلله نظر میدن، یا آقا تو خارج اینطوره. چندین بار تا حالا شده گفتم ببینم تو عمرت خارج رفتی؟ میگه نه. گفتم ببین من یه عمری خارج رفتم همه جای دنیا، این که تو میگی قصه، چی میگی الکی از خودت تو خارج اینطوره؟ آقا یه چیزی که دیگه دیدنیه، این که دیگه یه چیزی نیست که مثلا احتیاج به علم ایقوف داشته باشه. حالا بگذاریم ببینید، تقلید مراجعه به علما از باب تخصص اسلام اصلا چیزی به نام روحانی به اون معنایی که در مسیحیت هست، مفهوم روحانی در مسیحیت یه مفهوم متفاوته با مفهوم عالم دین که در اسلامه. روحانی در مسیحیت که اصلا اصطلاحات مسیحی هم بر همین اساس سامان پیدا کرده، واسطه بین خداست و خلق، اون یک معنای خاصی داره. اما در مفاهیم اسلامی عالم دینی متخصص دینه، یه آدم معمولی است که رفته در امر دین تخصص پیدا کرده. بله باید این متخصص متخصص متدین هم باشه، اون صفت عادل یعنی همین، یعنی خودش هم به اون دینی که حالا رفته خونده یاد گرفته ملتزم باشه، نه اینکه صرفا دین رو بلد باشه، این عدالت هم لازمه. خب ما به این عنوان به این عالم مراجعه میکنیم، در این حال که میدانیم این عالم ممکنه خطا کنه تو مسائلی که اختلافیه. چی؟ حالا ایشون مثال زدن به بحث سفر. بحث سفر یکی از بحثایی است که بعضیا یه دفعه یه جوریشون میشه بهشون ناراحت میشن، به خصوص این دانشجوها، چون یکی میگه آقا شما نمازتون تمامه، یکی میگه نمازتون شکسته است، این چند وقت تمام میخونه، اون یکی میگه شکسته بود، شبه چند روز شکسته میخونه، اون یکی میگه تمام بود، اینا اعصابشون به هم میریزه. خب این به خاطر اینه که اینا خودشون با خودشون مسئله رو یکسره نمیکنن. ببینید شما به متخصص باید مراجعه کنید. وقتی متخصصان تقریبا با هم مساوی باشند، تقریبا چون تحقیقا مشکل میشه که دو نفر با هم دیگه از نظر علمی مساوی باشن، اما تقریبا با هم مساوی باشن که حالا توضیح داره این تقریبا تو مباحث تقلید به این معنا که از نظر عقلا ارزش تخصصی نظرات اونها با هم یکسانه و اگر با هم تعارض کنند هیچ کدومشون تقدم بر دیگری از نظر عقلا نداره، به این میگن مساوی. وقتی تقریبا مساوی باشن شما به هر کدام اینها میتوانید مراجعه کنید، چه اینی که میگه نماز تمامه، چه اونی که میگه نماز شکسته است. شما اگه نماز تمام خوندی چون این میگه یا شکسته خوندی چون اون میگه، اون دنیا شما معذور نیستی. ما مگه ما مسئول اینیم که حالا واقع رو حتما عمل کنیم؟ ما مسئول اینیم که وظیفه ایره که بر ما منجس شده عمل کنیم. ما حجت نیاز داریم. من اگر وظیفم اینه که نماز تمام بخونم تمام میخونم، بعدن اگه معلوم شد اون عالم که آقا اشتباه شده، میگن آقا معذوری، ببر همونی که ظاهر وظیفت بوده عمل کردی، بیا برو بهشت. اینا مشکل واسه ما ایجاد نمیکنه اگه ما درست تقلید کنیم. مشکل ما اینه که مردم مفهوم تقلید رو متاسفانه خوب دقت نمیکنن. بله اگر یک جایی که این البته عادتا اتفاق نمیفته که یک نفر به چنین بر موقعیتی برسه، معمولا یک طبقه از علما، اینها مثلا طبقه ممتاز علمی محسوب میشن که میشه به هر کدامشون مراجعه کرد. اما اگر احیانا در یک دوره تاریخی یک نابغه‌ای پیدا شد که خیلی کار گسترده و ویژه‌ای انجام داد در اون علم، مثلا در فقه، و او خیلی دیگه فاصله گرفت از دیگران، طوری که از نظر عقلا، یعنی عقلایی که جایگاه علمی این رو بدانن، از نظر عقلا وقتی رأی او با رأی دیگران تعارض میکنه، در ظرف تعارض اون رأی دیگران دیگه از نظر عقلا ارزش تخصصی نداره. اگر یک همچین کسی پیدا شد، تقلید از او تعین پیدا میکنه، دیگه از غیر او نمیشه تقلید کرد. اما معمولا این اتفاق نمیفته. معمولا ما در هر زمان با یک طبقه ممتازی از علما مواجهیم، هر کدوم اینا رو هم میشه تقلید کرد، اختلاف نظر هم داشته باشن مشکلی برای من مقلد ایجاد نمیکنه. من از این میتونم تقلید کنم یا از اون. بله من نمیتونم کاری بکنم که از نظر هر دوی اینها باطل باشه، این کار رو نمیتونم بکنم، ولی میتونم به رأی این یا به رأی اون عمل کنم یا احتیاط کنم. راه احتیاط یا احتیاط اینه که به احوت الاقوال عمل کنم یا جمع کنم بین اقوال. حالا اگر کسی اهل احتیاطه میتونه احتیاط کنه، ضرورت نداره، میتونه تقلید کنه از یک نفر به همون نظر عمل کنه. این معنای تقلیده، هیچ هم معناش نیست که نظر اونا حتما مطابق با واقع. بله فرمایش شما درسته، من که تقلید میکنم از فلان مرجعی، معناش اینه که اون چرا که او مثلا در حوزه فقه از دین برداشت کرده، من به همون برداشت عمل میکنم، حالا چه این برداشت مطابق با واقع باشه چه نباشه. به همین دلیل فقها ها اول رساله های عملیه می نویسن عمل به این رساله مجزیست انشاءالله، یعنی اون چه که فقط ادعا می کنن این است که این مجزیست، نمیگن این حتما مطابق با واقعه، میگن ما اون چه که در توانمون بوده، تخصص ما اقتضا می کرده، یه عمر کار علمی ما، نتیجهش این فتاواست. حالا ممکنه مطابق با واقع هم باشه، ممکنه مطابق با واقع نباشه. بفرمایید. حالا امروز رفتیم تو تقلید. نه دینداری، نه دینداری غیر از دینه. دینداری از نظر من یعنی اون مقداری از دین که شما بهش به عنوان دین باور داری. باور غیر علم ها. فرق بین علم و ایمان باید یادمون نره. علم یه چیزه، ایمان یه چیز. دین مکشوف که من میگم یعنی اون مقداری از دین که شما به اون علم داری. دین داری یعنی اون مقداری از دین که شما بهش باور داری. این دوتا حرفه ها. هرچی که شما بهش علم داری بهش باور نداری یا. اون حرفی که توی اونجا دین شناسی میزنن اشتباهشون همینه که دین، باور به دین با علم به دین دو چیزه. اینو نمیفهمن اونا، چون فرهنگ مسیحی اینو نمیتونه بفهمه. این برمیگرده به اون. اونم یه حرفه. بله اونم یه شعر دیگریست، اونم بی ربطه. دین یعنی متن فقط، این نیست. نه 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 این به اون برمیگرده. نه نه حالا این ببینید، اینا همش برمیگرده به این که رشته دینشناسی چون برخواسته از فرهنگ مسیحی است و ما توجه به فرهنگ مسیحی نداریم و نمیدونیم که مسیحیت اصلا یعنی چی. ما فکر کنیم مسیحیت همون اسلامه که مثلا به جای این که به پیغمبر اسلام اعتقاد داشته باشی به یه پیغمبر دیگری اعتقاد دارن به نام عیسی. اینجوری نیست. اصلا دنیای مسیحی، مفاهیم مسیحی کلن با مفاهیم اسلامی متفاوته. اصلا همه چیز اونجا متفاوته. اونا که میگن متن اصلا فرق میکنه با اون چی که ما میگیم متن. اونا که میگن عیسی فرق میکنه با اونی که ما بهش میگیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اونا که اصلا عیسی رو پیغمبر نمیدونن. هیچ مسیحی عیسی رو پیغمبر نمیدونه. اصلا اونها معتقدن هر کس عیسی رو پیغمبر بداند مسیحی نیست. از مسیحیت خارجه. چون اونا همه عیسی رو خدا میدونن. هیچ کدوم اونا عیسی رو پیغمبر نمیدونن. اصلا تلقی اونها، تفسیر اونها متفاوت. این تفسیر تو تمام دانش غربی از جمله در دین شناسی تو تمام دانش‌های غربی این تفسیر آمده. یعنی هر کسی راجع به دین تو غرب صحبت میکنه تلقیش تلقی مسیحیه، چون فرهنگ غالب فرهنگ مسیحی بوده، تلقی مسیحی است که داره راجع بهش صحبت میشه. توی اون فرهنگ دینشناسی شکل گرفته توی اون مصطلحات. بعد یک مشکل دیگری که دینشناسان غربی دارن ضعف فلسفی اونهاست. چون به لحاظ فلسفی آدم های ضعیفی هن، نوعا اینا فیلسوف نیستن. فرق بین مراتب وجود اصلا اونا متوجه نمیشن. که ما مثلا توی فلسفه جز مباحث ابتدایی ما مراتب برای وجود ذکر میکنیم، حتی غیر از وجود ذهنی و وجود خارجی، وجود کتبی، وجود لفظی، ما اینا رو معنا میکنیم. اونا اصلا این حرفا رو متوجه نمیشن. اینا همه برمیگرده به یک سری مغالطات. من حالا وارد اون اصطلاحات اصلا نمیخوام بشم. علت این که این همه من روی این اصطلاحات توضیح میدم برای اینکه دقیقاً مرز مصطلح ما معلوم باشه انشالله، که این مرز انشالله اون مغالطه هایی که اونها گرفتار شدند یا ما در نتیجه برخورد با منابع اونها گرفتار شدیم اونها رو انشالله گرفتار نشیم. حالا به همین مقدار اکتفا کنیم دنبالش بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.